ساعت 17 پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. وزیر دفاع ایران با اظهاراتی تند به وزیر خارجه آمریکا حمله کرد. محسن رضایی میگوید موشک‌های ایران بازدارنده و غیر قابل مذاکره هستند. و کره شمالی مدعی است که موتور موشک‌های بالستیک دوربرد تا آمریکا را آزمایش کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. حسین دهقان وزیر دفاع ایران اظهارات اخیر جان کری وزیر خارجه آمریکا را برای حل مسئله آزمایش‌های موشکی از راه مذاکره حرف مفت خواند.
آمریکا اون مواضعی که در اونجا گرفت دال بر استیصال خودش در تأثیر گذاری بر جریان منطقه، از اون طرف نگرانی جدی عناصر وابسته به اونها در منطقه با توجه به اونچه در حال وقوع هست که نگران ناتوانی آمریکا از حفاظت از اونها در استمرار اشغال جایگاه بناحق به عنوان امیر و پادشاه و الی آخر هست.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که کشورش برای حل مسالمت‌آمیز مسائل مورد اختلاف با ایران از جمله آزمایش‌های موشکی آماده است، اما وزیر دفاع ایران در واکنش به این اظهارات گفت اگر جان کری چند دقیقه بر روی این مسائل فکر کند دیگر به گفته او یاوه‌گویی نمی‌کند. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه نیز روز شنبه گفت صحبت درباره الزامات قدرت دفاعی ایران خارج از صلاحیت و شایستگی مقام‌های آمریکایی است و این موضوع نباید مورد مصالحه قرار گیرد. آمریکا در کنار فرانسه، بریتانیا و آلمان آزمایش موشک‌های بالستیک را در ایران بی‌اعتنایی به قطعنامه سازمان ملل خوانده و از شورای امنیت خواستند با آن برخورد کنند. ایران اما می‌گوید این آزمایش‌ها برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت نیستند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه گفت موشک‌های ایران بازدارنده‌اند. او گفت نه موشک‌های ایران قابل مذاکره هستند و نه آمریکایی‌ها صلاحیت مذاکره را دارند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود مایل است درباره برنامه موشکی ایران مذاکره کند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه گفت نیروهای انقلاب از مذاکرات هسته‌ای دفاع کردند و امروز هم به دنبال این هستند که آمریکایی‌ها به تعهداتشان عمل کنند. به گفته این فرمانده سابق سپاه ایران برای کمک به مذاکرات هسته‌ای نزدیک به 2 سال است که رزمایش موشکیش را تبلیغاتی نکرده است. سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر چند آزمایش موشکی انجام داده که با واکنش منفی کشورهای غربی مواجه شده است. و کره شمالی روز شنبه مدعی شد که با موفقیت موتورهای ویژه موشک‌های قاره‌پیمای بالستیک را آزمایش کرده که قادرن حملات هوایی هسته‌ای گسترده‌ای حتی تا خاک ایالات متحده ترتیب دهند. به گزارش اسوسییتد پرس به نقل از شبکه تلویزیونی KSN، کره شمالی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز در حین آزمایش این موتورها حضور داشته و در سخنرانی خود گفته است که کشورش قادر است تا به گفته وی هر فاضلاب مملو از شیطانی از جمله آمریکا را در تیررس موشک‌هایش قرار دهد. در 3 ماه گذشته کره شمالی چندین آزمایش موشکی و هسته‌ای انجام داده که با واکنش کره جنوبی آمریکا و شورای امنیت مواجه شده است. علی‌رغم انتشار این خبرها کارشناسان در صحت و سقم آنها تردید دارند. با این حال آمریکا روز 13 فروردین ماه اعلام کرد که با همکاری چین در حال تدوین تحریم‌های تازه علیه کره شمالی است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. ماجرای فروش S-300 به ایران پس از 10 سال همچنان موضوع گزارش‌های زد و نقیض است. در حالی که تنها چند روز پیش کرملین اعلام کرده بود که تاریخ ارسال این سامانه‌ها به دلیل مشکلات پرداختی همچنان نامشخص است، یک مقام ارشد روسی می‌گوید که هیچ مانعی در تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران وجود ندارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دمیتری راگوزین، معاون امور دفاعی نخست وزیر روسیه، جمعه اعلام کرد هیچ مانع و مشکل بر سر تحویل سیستم دفاع ضد موشکی S-300 به ایران وجود ندارد و قرارداد به شیوه معمول تکمیل می شود. در این حال او این پرسش که آیا تحویل S-300 آغاز شده را بی پاسخ گذاشت و گفت جدول زمانی تحویل این سامانه ها در قرارداد قید شده. سه‌شنبه زمیر کابولوف، مدیر بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه، گفته بود که نخستین محموله سمانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به مقصد ایران در روزهای پیش رو ارسال خواهد شد. اما یک روز بعد دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد مشکلات مالی و سایر مسائل هنوز پابرجاست و تا زمانی که پول این قرارداد تسویه نشود، مشخص کردن تاریخ دقیق اجرای آن زود هنگام است. آرکادی دوبنوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که فروش S-300 به ایران بار دیگر موانع سیاسی پیدا کرده.
یادتان هست چندی پیش گزارش شده بود که اسرائیل به روسیه خبر داده سلاح‌هایی که به ایران تحویل داده بودیم به دست حزب الله رسیده و گویا پوتین تحویل S-300 به ایران را معلق کرد. از دید من این خبر آخرین تکه پازلی است که چالش‌های جدید در روابط روسیه و ایران را به نمایش می‌گذارد. این چالش‌ها ناشی از اختلاف‌ها در سوریه و اختلاف‌ها در بازار نفت است و فروش S-300 بار دیگر ورق بازی شده. ضمناً بدانید که روابط بین‌المللی روسیه زیر نظر پوتین است. به همین دلیل اظهارات سخنگوی وی بر اظهارات هر مقام رسمی دیگری ارجحیت دارد. می‌دانیم که تحویل S-300 با مشکلات فنی نیز روبروست، اما به عقیده من مهمترین دلیل عدم اجرای این قرارداد سیاسی
است. در میان گزارش‌های زد و نقیزی که در چند روز گذشته از مقامات ارشد روس شنیده شد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در بیانیه اعلام کرد از آنجا که مرجع رسمی اطلاع رسانی پیرامون سمانه‌های پدافند هوایی در ایران وزارت دفاع است، این وزارتخانه جدن تأکید دارد که باید صرفاً اخبار منتشره از سوی این وزارتخانه منعکس و از انتشار خبرهای مجهول که در رسانه‌های روسی و غیر روسی منتشر می شود خودداری شود. حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، 20 بهمن در آستانه سفر به مسکو آخرین بار درباره وضعیت اجرای قرارداد S-300 سخن به میان آورده و به تلویزیون دولتی ایران گفته بود که این سمانه ها آمده و حتی بسته‌بندی شده و بخشی از آن را در 3 ماهه اول سال میلادی و بخش دیگر را تا پایان سال تحویل میگیریم. الکسی نیکولسکی، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید که تحویل S-300 به ایران عملی نیست.
Дело в том, что самого контракта не существует. Он был аннулирован. Скорее всего, это такая
مسئله این است که قرارداد پیشین با ایران لغو شد و مشخص نیست قرارداد جدید اصلا درباره چیست. تولید S-300 در روسیه متوقف و اعلام شده ایران در صف مشتریان برای خرید S-400 نیست. پس حتی اگر این بار عوامل سیاسی دخیل نباشد، مشکلات فنی اجرای این قرارداد را ناممکن یا دست کم موکول به آینده بسیار دور خواهد کرد.
روسیه و ایران بیش از 10 سال است که درباره سمانه‌های دفاع موشکی S-300 مذاکره می‌کنند و در سال 2007 قرارداد خرید 5 سیستم را امضا کردند که روسیه 3 سال بعد گویا در پیروی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران آن را لغو کرد. گزارش شده که در پاییز گذشته قرارداد جدید بین 2 کشور امضا شد، اما درباره تاریخ اجرای آن گزارش‌های متفاوت و اغلب ضد و نقیض بیان شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید. اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً واسطه دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
یک فرمانده نظامی به خوبی آگاهه که یک موشک با برد 2000 کیلومتر وقتی پرتاب میشه، سیستم دفاعی کشوری که مورد هدف قرار گرفته اون موشک رو رو هوا اولا مخزن اسرائیل معدوم میکنه. بنابراین این حرکات موشکی جز تحریک دنیا و در واقع نوعی حق دادن به اسرائیل کار دیگه نمیکنه.
جالب که خوشمزه ترین دروغ را آقای هاشمی میگویند که میگوید عشق من خامنه ای است.
سوالی دارم از آقای روحانی، میخوام بپرسم ازشون به این قولهایی که دادن چند درصدش را عمل کردن؟
واقعیت اینه که ما در ایران دارای 2 نوع حکومت هستیم. یک حکومت افراطی به رهبری آقای خامنه ای و یک دولت قانونی منتخب که به درستی کارشو قانونمند انجام میده. این موزل حل نخواهد شد جز اینکه مردم حرکت کنن برای تغییر قانون اساسی.
وزارت خارجه ترکیه روز جمعه از پیشرفت در روابط با اسرائیل و کاسته شدن فاصله ها خبر داده است. روابط ترکیه و اسرائیل در سال 2010 در جریان حمله کماندوهای اسرائیلی به گروهی از فعالان ترک هوادار فلسطینی ها که با کشتی راهی غزه بودند و کشته شدن 10 نفر از آنها بحرانی شد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه ترکیه روز جمعه از پیشرفت در بهبود روابط با اسرائیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر کرده گفته است، هیئت‌هایی از سوی دو کشور در حال نهایی سازی توافقی هستند که هدف از آن نزدیک کردن روابط دوباره دو کشور است. آخرین دور مذاکرات نمایندگان اسرائیل و ترکیه روز پنجشنبه 19 فروردین در لندن برگزار شد. ترکیه و اسرائیل زمانی از مهمترین متحدان منطقه‌ای به شمار می‌رفتند، اما در سال 2010 حمله کماندوهای دریایی اسرائیل به کشتی امدادرسان ترکیه که به منظور مقابله با محاصره اقتصادی نوار غزه عازم سواحل این منطقه بود، روابط دو کشور را دستخوش تغییرات زیادی کرد. در آن حمله 10 تن از فعالان ترک طرفدار فلسطین کشته شدند. این حادثه باعث تیرگی روابط و حملات لفظی شدید دو طرف علیه یکدیگر شد. حال آنکارا در بیانیه‌ای اعلام کرده که نمایندگان دو کشور به سوی نهایی سازی توافقی که قرار است به زودی انجام شود گام برمی‌دارند. میر جاودانفر استاد علوم سیاسی در اسرائیل در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که دو موضوع سیاسی در روابط دو کشور همچنان حل نشده است.
بر سر دو مسئله هر دو طرف توافق نرسیدن، یکی تقاضای دولت ترکیه برای رفع محاصره غزه هستش و یکی دیگه تقاضای اسرائیل برای قطع رابطه بین ترکیه و حماس هستش که به نظر میاد که هر دو طرف دارن روی مسئله مذاکره میکنن ولی هنوز توافق حاصل نشده و به رغم اینکه هر دو طرف نزدیک رسیدن به توافق هستن، باعث تذکر داد که این نوع گزارش ها قبلا شنیده شده و آخرش ما دیدیم که هر دو طرف نتونستن به توافق برسن.
پیشتر مقامات ترکیه عادی‌سازی روابط با اسرائیل را به 3 شرط منوط کرده بودند: عذرخواهی رسمی اسرائیل، پرداخت غرامت و رفع محاصره از غزه. با این حال علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان معتقد است که گروه حماس شرایط ترکیه را در نزدیک شدن این کشور به اسرائیل درک می‌کند.
همیشه ترکیه حتی اردوغان با اسرائیل رابطه داشته بدون اینکه رابطه جداگانه‌شو با حماس از دست داده باشه. از طرف دیگه حماس هم در بعضی زمینه‌ها خیلی واقع‌گرایانه برخورد می‌کنه، یعنی علاوه بر اینکه از کمک‌های ترکیه استفاده می‌کنه، در این حال یک چشم هم می‌بنده راجع به رابطه ترکیه بر اسرائیل، چون ضرورت دولت بزرگی مثل ترکیه رو درک می‌کنه. حماس هم اونجایی که لازم باشه واقع‌گرا هست و تشخیص می‌ده که ترکیه بایستی که رابطه‌شو با اسرائیل اونجایی که لازم می‌تونه عادی بکنه بدون اینکه از کمک‌های ترکیه به اصطلاح چشم‌پوشی بکنه.
برخی تحلیلگران سیاسی انگیزه دوباره ترکیه برای سرگیری روابط با اسرائیل را شرایط داخلی این کشور و منطقه‌ای به ویژه وخامت روابط با روسیه ارزیابی کردند. اما علی صدرزاده یکی از دلایل مهم انعطاف ترکیه در تجدید روابط با اسرائیل را به خاطر رقابت با ایران ارزیابی می‌کند.
نزدیکی ترکیه به اسرائیل در حقیقت مقداری هم مبارزه سیاسی و دیپلماتیک علیه ایران هست، چون اسرائیل نه تنها با ترکیه در راه حل اختلافاتش هست، بلکه حتی با کشورهای عربی هم در حال نزدیکی هست، چون هم از نظر اسرائیل و هم از نظر ترکیه و به طور طبیعی از نظر کشورهای عربی نفوذ ایران در کشورهای عراق، سوریه و لبنان مشکلی شده و با نزدیک شدن راه حل دیپلماسی سوریه بعید نیست که اینها به هر حال با نزدیکی با اسرائیل به طوری در پی جلوگیری از نفوذ ایران هستند.
به نظر می رسد اختلاف بین ترکیه و برخی از کشورهای همسایه به خاطر موضع‌گیری های متفاوت آنها در قبال بحران های منطقه‌ای نیز ممکن است در زمینه احیای روابط دوستانه با اسرائیل تأثیر داشته است. در یکی از نشانه های این احیای روابط، در اول فروردین ماه سال جاری چند ساعت پس از یک حمله انتحاری در استانبول که منجر به مرگ 5 نفر از جمله 4 گردشگر اسرائیلی شد، رجب طیب اردوغان و احمد داوودوغلو رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه در نامه‌ای رسمی به همتایان اسرائیلی خود ابراز همدردی کردند و این حادثه را تسلیت گفتند.
با این گزارش از رضا جمالی به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا همراه ما بمانید.